أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكفى بالجنة ثوابا ونبالا وكفى بالنار عقابا ووبالا وكفى بالله منتقما ونصيرا وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به وجود و مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها برخورداریم از تنعم سخنان دلنشین کف کریمش وجود و مبارک مولانا امیر المؤمنین در خطبه 83 نهج البلاغه. وجود مبارک امام در این بخشی که طی شد در طی چند نوبت گذشته شیوه نامه تقوا رو مطرح فرمودند که خواندیم و گذشت و در انتهای این قسمت 3-4 جمله کوتاه رو امام مطرح کردند. یک این بود کفا بالجنت ثوابا و نبالا، کافی است که بهشت ثواب و نعمتی باشد که انسان با اون برخورد میکنه. اشاره کردیم به سرعت که گویا امام چنین می فرمایند: آیا چیزی فراتر از بهشت توقع است در قبال تمام اعمال پیشین و تمام رسم و راه تقوا؟ آیا تصوری فراتر و برتر از بهشت هم ممکنه که انسان به عشق او، به یاد او، به فکر او تلاش و کوشش دیگری از جنس دیگری انجام بدهد؟ خیر، ما خیر به خیر بعده الجنه، وجود ندارد، تصور نمی شود چیزی فراتر از بهشت و نعمتهای اون در آفرینش الهی. بالاخره بهشت همانجاست که اندها جنت المعوا عند صدرت المنتها، منتهای کار است، پایان چیزی است که خداوند در وجود مقرر فرموده است و جایگاه متقین این گونه در نظر گرفته شده است. پس کفا بالجنت ثوابا و نوالا و کفا بالنار عقابا و وبالا، آیا کافی نیست که انسان تأمل کند و بداند که نار و دوزخ بدترین عقوبت ها و وبال ها و سنگینی های بار و دوش است؟ آیا تصور میشه چیزی بدتر از این، عقوبتی سنگین تر از این؟ آیا چیز دیگری تصور می شود اصلا در این باب؟ و کفا به نار عقابا و وبالا. سوم، و کفا بالله منتقما و نصیرا، کافی است همین که انسان باور کند و بداند که خدا منتقم و نصیر است. از سوی منتقم است گفتیم نقمت نقطه مقابل نعمت. منتقم یعنی آن که نعمت می ستاند. چقدر با دقت باشه که نعمت ها از کف انسان به در نرود، داده هایی که خداوند به انسان داده است از میان نرود. بارها و بارها این آیه رو خوندیم. به نظر بنده از تکان دهنده ترین آیات قرآن است: ذالک بان الله لم یکو مغیرن نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا بنا ندارد هیچ نعمتی رو از کسی بگیرد مگر اینکه خود انسانها در وجودشون تغییر ایجاد کنند که خدا نعمت را باز ستاند. منتقم یعنی اون که نعمت رو میگیرد بر اساس حکمتها و محاسبات عادلانه و حکیمانه پروردگاری خیش. پس مراقب باشید، کفا بالله منتقما، با کسی مواجهید که منتقم است، اشراف کامل به شما دارد، اگر در وجود شما فعل و انفعالات و تغییراتی باشد که بر اساس حکمت و عدالت الهی ناسازگار است و وجود شما رو نامنتسب به نعمتهای الهی بکند، خداوند نعمت رو واپس میگیرد، میگیرد از شما، منتقم است. کفا بالله منتقمن. پس در مسیر نعمتهای الهی درست حرکت کنید، در مدار تقوا حرکت کنید تا نعمت بماند پایدار، رشد و ترقی داشته باشد. و کافیست این که خدا نصیر شما باشد. اگر احساس میکنید که یاوری میخواهید، پشتوانه میخواهید، تکیهگاه میخواهید، کجا میتوانید چیزی جز حضرت حق و کسی جز خداوند سبحان پیدا کنید؟ کفا بالله نصیرا، خداوندی که حسبی الله کفایت کامل میکند. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندگانش؟ با وجود او در پناه او انسان به چه پناه و به چه کسی و چیزی نیاز دارد که از غیر مسیر او باشد برای انسان تأمین بشه؟ فکفا بالله منتقما و نصیرا. آخرین بندی که باقی مونده خدمت دوستان عزیز این بود، و کفا بالکتاب حجیجا و خصیما. خب این تقوایی که گفتیم و این توصیه هایی که گفته شد، این 19 نکته 20 نکته ای که گفته شد، از کجا برون آمده است؟ این راهکار رسیدن به اون بهشت، اجتناب از اون دوزخ، رفتن در سایه نصرت الهی، از کجا این نقشه راه تعیین میشه؟ از کتاب، از قرآن. لذا کفا بالکتاب حجیجا و خصیما، و کافیست برای شما کتاب و قرآن، که قرآن هم دو کار میکند، یک حجیج است، دوم خصیم است. کلمه حجیج دو معنا داره، فعیل به معنای مفعول، فعیل به معنای فاعل. یعنی حجیج یا معنای فاعلی داره یا معنای مفعولی. اگر معنای مفعولی داشته باشه، یعنی ما یحتج به، برای احتجاج و استدلال و حجت آوردن برای شما قرآن کفایت میکند. قرآن حجت کافی است برای شما، برای احتجاج و استناد در هر انتخاب و مسیری قرآن شما را بسنده می کند و کفایت می کند. کفا بالکتاب حجیجن به این معنا. معنای دومی خیلی زیباست. حجیج جنبه فاعلی پیدا می کند، یعنی کسی که از انسان دفاع می کند، یعنی مدافع. و کفا بالقرآنه یعنی وکیل مدافع. حجیج یعنی وکیل مدافع. کافی است که قرآن وکیل مدافع شما باشد. کجا؟ در دنیا، در جهان آخرت. و این اتفاق می افتد. الان می خونم خدمت عزیزان. هیچ حدیده‌ای، هیچ امری نمی تواند مثل قرآن مدافع انسان باشد، چه در دنیا چه در جهان آخرت. این میشه حجیج. کفا بالکتاب حجیجن. اما از اون طرف لغزندگی بعدی شاید ما مطرح می فرماید، و خصیمن، و کافیست که قرآن خصم شما باشد، مقابل شما بایستد. اگر به گونه ای رفتار شود که ما قرآن خصم انسان باشد، کار انسان تمام و زار است. و همان می شود که خواندیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، گروه اول. گروه دوم، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، شد خصیم شما. اگر برای اهل ایمان است، حجیج است، چه یار و یاور و مدافعی است، چه شفا و درمان و کفایتی است، چه شفایت و کفایتی است. اما از اون طرف اگر برای اهل کفر است و برای اونها که خصیمشون میشه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، عامل خسارا. یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا. قرآن گروهی را به سرمنزل و اوج میرساند، به نهایت مراتب عالی. میخونم روایت رو الان. و گروهی رو به جایی میبرد که درک اسفل من النار باشد، در مقابله و ستیزه با قرآن آن که برمی آید، قرآن خصم او میشه، خصیم اون میشه و ستیزه با او میکند امروز و فردا. و یزل بهی کثیرا. اما و یوم ما یزل بهی الا فاسقین. قرآن خصم چه کسانی است؟ خصم فجار و فساق است. کفا بالکتاب حجیجم و خسیما. حالا من اینجا مایلم که خدمت دوستان یکی دو تا روایت رو حداقل از روایاتی رو بخونم که اهل بیت علیهم السلام پرده رو به کناری میزنن و از اون سو میگویند، از دفاع قرآن و خصومت قرآن. این بحث بحث مهم نیست، یه مقداری هم سنگینه، وارد این بحث نمیخوام بشم. اما میدانید قرآن وجود متعدد داره، این وجود خطی قرآنه، کلام خدا که ما میبینیم وجود خطی قرآن. قرآن یه وجود غیر خطی دارد، یه وجود عینی دارد، یه وجود ملکوتی دارد، یه وجود عرشی دارد. در قیامت چهره‌های قرآن آشکار میشه، بعد قرآن تمثل پیدا میکنه، یعنی میاد در قالبی که انسان‌ها میتوانند ببینند در چهره واقعی قرآن را. معصومین اشاراتی میکنند به اینجا، این رو مرحوم کلینی هم دارو، بعد هم مرحوم هور در وسائل دارو. عن ابی جعفر از وجود عمارا که امام باقر انه قال یا سعد، به سعد خفاف گفتن یا سعد تعلم القرآن، بگید به شیعان من خودتون برید قرآن رو فرا بگیرید، علم قرآن بگیرید. فان القرآن یأتی یوم القیامه فی احسن صورت نظر الیها الخلق، قرآن می آید در قیامت در زیباترین چهره ای که مردمان می توانند ببینند و متصور کنند. اون زیبایی و جمال حقیقی در قیامت از کیست؟ از قرآن. حتی ینتهی الی رب العزه، تا می رسد به محضر حضرت پروردگار، کلام خدا و محضر خدا. ینادی تبارک و تعالی یا حجتی فی الارض، بعد خداوند خطاب میکنه به قرآن، میگه ای حجت من در زمین و کلامی از صادق و ناطق، سخن صادق ناطق من، ارفع رأسک، سربراور و سل تؤت وشف تشفع، بخواه بگیر، شفاعت کن، مقبول واقع شود. کیف رأیت عبادی، بندگان من چگونه عمل کردن با تو، چطور دیدی بندگان من رو؟ فیقول یا رب، قرآن میگوید یا رب، منهم من ساننی و حافظ علی، بعضی از بندگان تو تمام همتشون رو صرف کردن که منو نگه دارن، حفظ کنن، حقایق مطالب وجود من رو با من زندگی کردن. و منهم من زیعنی، گروهی من رو ضایع کردن. و استخف بی، کوچک شماردن. و کذب بی، به دروغ نسبت دادن حتی. و اون حجتو که علا جمیع خلقی، با حالی که من حجت تو بر تمام مردمان بودم. فیقول الله عز و جل، خدای عز و جل میگوید و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم امروز سوگند یاد میکنم. و ارتفاع مکانی، به جایگاه برتر و بلندم. لأثیبن بیوم، امروز ثواب میدم. علیک احسن الثواب، به سبب تو بالاترین ثواب ها را، تو معیاره برترین ثواب ها خواهی بود. و لعاقبن علیک اليوم علیم العقاب، و به سبب تو سخت‌ترین عقوبت ها را وارد می کنم. یعنی به معیار این که مردم با تو چگونه عمل کردن، یا مشمول احسن الثواب می شن یا مشمول علیم العقاب. روایت دوم، جابر جعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال جی القرآن یوم القیامه، قرآن فردای قیامت می آید. فی احسن منظور الی، در زیباترین خوشمنظرترین شکل. باز مثل اون با یه ویژگی های دیگه است. حتی ینتهی الی رب العزه، محضر خداوند، فیقول می گوید یا رب فلان ابن فلان، خوب دقت کنید، فلان ابن فلان، فلانی فرزند فلانی، از محله فلانی، از فلان کشور فلان شهر، از معت حواجره و اسحرت لیله فی دار دنیا، شبش رو با من گذروند، روزش رو تحمل سختی رو با من کرد، و فلان ابن فلان و فلان کس فرزند فلانی، لم از محواجره و لم اسحر لیله، هیچ اعتنایی شب روزش به من نداشت. فیقول الله عز و جل، خدای سبحان میگوید ادخلهم الجنه علی منازلهم، اونهایی که گفتی با تو بودن، بگیر دست اینها رو ببر به جایگاهایی که میخواهی اینها رو برسان و بنشان. فیقوم، قرآن حرکت میکنه. فیتبعونه، بعد دنبالش این گروه راه میفتن. بعد اون جمله که شنیدین مال این حدیثه، بعد قرآن فیقول للمؤمن، به اون فلان و بلو فلان، به اون کسانی که قرآنی زیستند، به اونها میگوید قرآن تو اون مقامات عالیه بهش، اقرأ ورقه. 6236 آیه از قرآن بلدید، یک به یک بخونید، فهم کنید، برید بالا، برید بالا. بعد به کجا میرسند؟ به چه مقامی میرسند اینها با این مراتب؟ میرسند به اونجا که کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون. میرسند به اون بالاترین مقامات ممکن. اقرأ ورقه، اقرأ ورقه. فیقرأ و یرقا، میخوانند اینها میرن بالا. حتی بلغ کل رجل منهم منزلته التی هی له فینزلها، میرسد به اونجا که شایسته اوست و قرآن او را در چنین جایی مستقر میکند. خیلی روایت زیبایی داریم، من به همین دو روایت بسنده میکنم خدمت دوستان عزیز. فراوان مخصوصا در کافی در بهار مرحوم مجلسی این روایات زیبای عجیب رو میرسد. گاهی داره که خطاب میرسد به اون کسی که، حالا من گاهی اجتناب میکنم این روایات رو خوندن، به اون کسی که مثلا نام رو با قرآن گذرانده است، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال به قرآن که بگو به او، بگی دستتو بیار، هات دستت رو بیار. بعد به تعبیر ما، حالا تعبیری است که این ما، کلید بهش رو در دستش قرار میده، در دست میگوید خوز به ید من، بگیر بازوی هر کسی را که از او آموختی قرآن را، و بگیر بازوی هر کسی را که از تو آموخت قرآن را، و با هم به سوی بهشت و رضوان الهی حرکت کنید، و در اختیار توست ورود جنت. و کفا بالکتاب حجیجا و خصیما. امیر المؤمنین بسیار لطیف، کوتاه، مثل عبارات قبلی این جمله دلنگیز رو هم مطرح میکنه. اونگاه بر میگرده امام، باز یه دو تذکر در مورد تقوا و آسیبهایی که در این راه داریم که خیلی بحث مهم است. اوصیکم به تقوی الله الذی اعذر به ما انذر. گویا امیر المؤمنین مهمترین دستاورد عمر خودش رو چه میداند؟ تقوا. اگر بنا باشد علی یک وصیت در طول عمر به دیگران بکند، اون وصیت کدام است؟ تقوا. سید المتقین، امام المتقین که تمام مراتب تقوا رو طی کرده، چیزی خوشمزه‌تر، چیزی دلنگیزتر و لذیذتر و مؤثرتر از تقوا در این وجود آفرینش پیدا نکرده است که به دیگران هدیه کند. لذا آن به آن در خط به خط، کلمه به کلمه نهج البلاغه میبینید توصیه او، سخن او، راهنمایی او تقواست. اوصیکم به تقوی الله، جمع‌بندی مطلب قبل، شما رو توصیه میکنم به تقوای خدایی که، حالا چرا این جمله رو فرمودن؟ خدایی که اعذر به ما انذر، خدایی که به سبب و به وسیله انذار و بیدارگری هایی که برای شما داشت عذر رو تمام کرد. هیچ بهانه‌ای برای کسی در حرکت در مسیر تقوا خداوند قرار نداد. اعذر به ما انذر. هیچ کس نمیتواند این در به اصطلاح زیارت، میگم زیارت در دعای ندبه دیروز خواندید، میخوان لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علمن هادیا. خدا کاری کرد که هیچ این حرف رو نزند، کسی نتواند بگوید فردا خدایا من ندونستم، من حجت برام تمام نشد. ذات حق خداوندی، شما رو توصیه میکنم به تقوای خدا، این که به سبب آنچه که انذار کرده است عذر رو بر شما تمام کرده است. خداوند عذر رو به چی تمام کرده است؟ با کدوم بیدارگری؟ با بیدارگری فطری در فطرت و درون انسان که فعلهمها فجورها و تقواها، این تعامل تضاد فجور و تقوا حجت رو بر انسان تمام کرد. هر فرزندی که از مادر متولد شد به پلشتی و زشتی دروغ و به نکویی و حسن صدق واقف است ولو آموزش هم نبیند. به فطرت خداوند انذار کرد ما را. فراتر از اون به عقل و عقلانیت خداوند نیرو و قوه و جوهری در وجود ما داد و عوض رو به اون تمام کرد که ملاک و مایز حسن از قبیح، حسن از قبح است. هنگامی که عقل آزاد در وجود انسان به جبلان میاد که اولین ویژگی متقین رو امام چی دونست؟ تفکر دونست. شغلت تفکر و قلبه. انسان وقتی با عقل آزاد خودش مینگرد حجت براش تموم میشه در زشتی و زیبایی. کدام عقل است که ظلم رو تقبیح نکند و عدالت رو تحسین نکند؟ مگر پاره سنگ بردارد. و الا بدیهیست که این نتیجه خروجی عقل همینه. با عقل حجت رو خدا بر انسان تمام کرد. کافی نیست ذات حق توسط پیامبران، حجج الهی، نخبگان، زبدگان و وحی آسمانی، روشنگری محض بدون ایراد و شبهه مسیر رو برای انسان روشن کرد، حجت رو تمام کرد با وحی الهی، با تنزیل. بیان 124,000 پیامبر، بیاد این کتب و صحیفه های آسمانی و حجت رو برای انسان تمام کنند. در کنار اینها چطور انذار کرد؟ با شواهد، نمونه های حسی بیرونی در آسمان، زمین، عالم گیاه، آدم، حیوان و بین خود انسان ها اون چنان قرار داد که به تعبیر امیرالمومنین ما اکثر العبر. اونقدر نمونه ها و شواهد نشون داد به انسان برای انذار و بیدارگری که خدا می داند که هیچ جای دیگه غفلتی باقی نمونه. امیرالمومنین فرمود شما را به تقوای خدا این توصیه میکنم که اعذر بما انذر، به سبب آنچه بر شما انذار کرده دیگه جایی بر حرف و حدیث باقی نگذاشته است. حجت رو بر شما تمام، درب عذر رو بر شما بسته است. و تحج بما نهج، و به سبب این که راه را به شما، نهج را به شما نشان داده است. نهج یعنی راه روشن واضح، نهج را به شما نشان داده است. به همین خاطر میگید نهج البلاغه. نهج را به شما نشان داده است، حجت را بر شما احتج، احتجاج کرده با شما، یعنی خداوند راه را نشان داده است. راه روشن برای انسان از چاه و هدیناه النجدین. ببینید همون روز اول که فرمود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، یعنی وقتی بحث خلقت نطفه انسان شد و شکل گرفتن وجود اولیه انسان که فردا میخونیم انشاءالله زیبایی هایی که امام تو این باب خلقت انسان میگن تو همین خطبه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، سمیع و بصیرش کردیم، انا هدیناه سبیلا اما شاکرن و اما کفورا، راه را نشان داد، سمیع و بصیر کرد و راه را نشان داد. و هدیناه و نجدین، نشان دادیم به انسان، نمایاندیم به انسان راه را از چاه، زلالت را از هدایت. حجت تمام است. مرحوم آخوند و خراسانی رضوان الله تعالی کتاب کفایه، بالاترین سطح به اصطلاح کتب رسمی درسی حوزوی است که بعد از این به اصطلاح آیان درس خارج شروع میشه، یعنی استاد از متن خاصی دیگه درس نمیده، کلیت اصول و فقه رو بازگو میکنن. فرض کن یه دوره افش ده ساله ای رو با این شاغلین علوم دینی بخونن، بعد برسن به اون درس خارج. کفایه اون مرحله آخر قسمت اوله. کتاب اصولی است، اما به یه جایی میرسه یه روایت نقضی رو مطرح میکنه برای اینکه حجت تمام شدن رو میگرد. به لحاظ بعض از اصول خاص در علم اصول به اینجا میرسد که گروهی در قیامت میرسن و خطاب بهشون میشه که چرا عمل نکردید؟ چرا رفتید تو چاه؟ چرا تو راه نرفتید به تعبیر بنده؟ چرا این کارو نکردید؟ بعد میگن خدا یا نمیدانستیم. تمام. الجهل عذر، نمیدونستیم خدا. اگه میدونستیم که این کارو میکردیم. خطاب میرسد از مستر زلجلال. حلا تعلمت حتی تعمل. چرا نرفتی بدونی که عمل کنی؟ چرا نرفتی بدونی؟ هم بر ندانستن دو عقوبت داری، هم بر عمل نکردن دو عقوبت داری، دو تا عقوبت داری. توجه دارید؟ این نمیتونه بهانه باشه برای کسی که نمیدونستم. وحتر جب ما نهج، خدا حجت رو تمام کرده است. اسباب آگاهی دانستن رو درون و برون برای انسان مهیا کرده است و راه را هم فراهم. لذا نمیتونیم بگیم عرض به خدمتون نفسی میکشم آسود و عمری به سر آرم و من موجود و پریشانی معدوم ندارم و خبری ندارم و به کسی هم کاری ندارم. این حرف نیست. فرمود وقتا جمع ما نهجه. خب تا اینجا دقت کنید، امام فرمود شما را توصیه میکنم به تقوای خدا، این که به سبب بیدارگری ها درب عذر رو بست، راه رو نشان داد، حجت رو تمام کرد. حالا در این مسیری که به شما نمایانده است، قطعا شما دچار یک خطرات جدی میشید، لذا لازم آسیب های این راه را، این مسیر تقوا را و این نهج را بدانید. و از مهمترین ویژگی هایی که انسان بتواند به سلامت سر ببرد وجود را، اینه که دشمن رو بشناسه. یعنی ببینید، بالاترین آسیب برای انسان عدو دشمنه. فرض کنید مثلا برای جسم و تن انسان، خب بیماری ها در حکم دشمن هست. یعنی وقتی وارد بدن میشه این ویروس، دیگه از پا می افکند انسان رو. وقتی میکروب وارد میشه، بیکار که نمی نشینه، شروع میکنه. وقتی میاد وارد میشه، این لسومی شکل میگیرد، ای تکثیرش میکنه، درشت میکنه، بعد به جایی میرسه یه کانسر بدخیمی میشه که نمیشه کاری کرد. این داره عداوت میکنه با این جسم. بدونید در مسیری که شما زندگی میکنید، مهمترین خطری که شما رو تهدید میکنه دشمنه. در مسیر تقوا مهمترین مطلب دشمنه، و لذا جدیترین مسئله این است که دشمن را بشناسید. لذا خداوند دشمن را به شما معرفی میکند. و حذرکم، و شما را برحذر کرد، ترسانی، بیم داد. حذر کجا به کار برده میشه؟ ال احتراز و ان امر مخیف، برای مراقب بودن از چیزی که جای ترس دارد و نگرانی دارد. یه وقتی عرض میکردم به دوستان همینجا که به اسلحه میگن هذر. در قرآن نمیگید خذو هذرکم، یعنی اسلحتون رو بردارید، خذو هذرکم. چرا به اسلحه میگن هذر؟ چون با ترسید ازش، با ترسید از اسلحه. شوخی نداره، یه مرتبه یه فشاری داد تمام شد. و باز عرض میکردم اسلحه ولو خالی هم باشد باز هذره، اتفاقا ترسش بیشتره، چون اگر خالی بود هم اونی که مقابل ایستاده که نمیدانه میترسه، همین که دستشه میترسه، چون خالیه خب میترسه از اسلحه خالی، توپ تو خالی است. به اسلحه میگن هذر. هذر به معنای مراقب بودن به یه امری که جای نگرانی دارد. و حذر عدوان، و خدا شما را بیم داد و آگاهتون کرد از عدوی که این دشمن مانند بقیه دشمن ها نیست. از اینجا عزیزان وارد بحثی میشیم بس جدی، تکان دهنده، آموزنده. و خدا شما را بیم داد به دشمنی که نفذه. چه میکند؟ نفوذ میکند. نفذه فی صدور خفیه، نفوذ میکند در جانها، در سینه ها. فسدو، اونم خفیه، نه آشکارا، بسیار رندانه، زیرکانه، مزدورانه در جانها فرو می رود و خانه می کنه. خب این کدوم عدوه که جای او در جانهای انسان هاست و نفوذ در دل و وجود انسان می کند؟ این کدوم عدوه؟ این نیست مگر آن که من شرل وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این عدوی است که هرگز جنگ سخت ندارد، بلکه روش او جنگ نرم است. اون اصطلاحی که امروز داریم، کار او جنگ نرم است، نه آتش سنگین توپخانه بیندازد، نه اینکه بمباردمان هوایی کند، نه از سلاح اتمی استفاده کند، از چیزی استفاده می کند که هزاران بار مخرب تر از این هاست. حالا با هم می خونیم کلام امیر رو و زیبایی سخن رو می بینیم. شما رو برحذر کرد از عدو. خب این عدو مراد ابلیس است. اون روز اولی که ماجرا شکل گرفت، شد آنچه شد، یعنی از قلنا للملائکه از شدو لآدم، گفتیم سجده کنید. چرا با آدم سجده کنند؟ به دلیل که علم آدم الاسماء کلها، چون مقام علمی آدمه، چون آدم به مقامی رسید که علم الاسما کلها رو فرا گرفت. حیطه و گستره علم او وسعت بیشتری از ملائکت الله یافت و همین خاطر شد مسجود فرشتگان. اما در این میان یه نفر نگاه کرد ظاهر آدم رو، یکی از اینها نگاه کرد این خاک، گل خاک تیره و سرده، اما وجود او از نار و نوره. نان و نور چیان؟ گرمه و روشنه. گفت وجود من روشن و گرم است، وجود این سرد و تیره است. خود چطور این در قبال اون تواضع کنه؟ یعنی تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین، تین گل. به ساختار ظاهریش نگاه کرد. علم تو گوشت، پوست، خاک و گل آدم نبود، تو جان آدم بود، تو نفخت و فیه من روحی بود. فیضان سبوی تو و نفخت و فیه من روحی، وقتی من تنش رو، تندیسش رو آماده کردم، بعد که نفخه کردم، حالا فقه اوله ساجدین. این سجود مال جان و روح آدم بود، نه مال جسم 22 عنصر جدول مندلیف تو این تن. اما اینجا ابلیس مقالطه کرد، قیاس کرد، ظاهر پنداری کرد. بعد و اعترت الحمیه، به تعبیر خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اون تعصب کور در وجودش آمد بر اساس قیاس و ظاهر پنداری. کبر جوشید، ابا و استکبر و کان من الکافرین، سجده نکرد. بعد گفتن که حالا که سجده نکردی فخرج، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، برو فخرج. راندن او را، ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت من بر تو باد ابلیس. وقتی که به اینجا رسید و این جایگاه رو دید، دیگه از همونجا تصمیم خودش رو گرفت. انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت. ذات حق فرمود مهلتت میدم، تو هم مثل همه موجودات مهلت دارن در آفرینش من، اما الی وقت المعلومه، وقت یوم معلومیه، نه اونی که تو گفتی، تو هر زمانی که خودم بدانم، کسی هم نمیدونه میگه کیه، تا زمانی که ذات حق میداند. درست، برو. به مجرد این که گفت، خداوند این جمله رو گفت، حالا میدانم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. همون اول که دانش خدا دیگه از حرفش بر نمیگرده و خدا بهش مهلت داده است، همونجا شمشیر را از رو بست و شروع کرد به عربده کشیدن. از راست و چپ و مقابل و پشت سر می آیم، این آدم و فرزندانش رو محاصره می کنم و دشمنی خودم رو منتقل می کنم و نیشم رو به اینها خواهم زد. پشت سر می آیم، ارتباطشون رو با تو قطع می کنم، پیش رو باورشون رو به معاد زیر سوال می برم. از راست می آیم، از طریق عبادت و دین و علم و فرهنگ و سجده و غیره. از چپ می آیم، از طریق بدی ها و زشتی ها و خبائث و گناهان و معاصی. اینها رو از این چهار طرف محاسبه می کنم. از حالا بعضی از بزرگان نظرشون این، از فوق و از تحت نگفت، بالاخره از فوق نگفت چون حرمت ذات حق رو نگاه داشته که اگر اینا رو به تو باشن از اون طریق دیگه من نمیتونم. با قرآن همین حرف موافقه. زمین رو نگفت که اگر اینا خاکی باشند، اگر اینها بتوانند اون تواضع خاکی در وجودشون بیاید، باز هم دیگه از دست من به در میرن، من با متواضعین نمیتونم کاری بکنم، اونها به برکت تواضع میتونن از چنگان من به در برن. به اصطلاح عربده خودش رو کشید، اما یه جواب خدا بهش داد. چی بود جواب؟ ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. بندگان من رو جناب ابلیس بی خود شعار بیهوده نده، بی خود تبلیغات مسموم نکن. بر بندگان من و عباد من تو هیچ سلطه ای نداری، هیچ سلطه ای نداری. خیلی این گفتمان و این به اصطلاح هایان دیالوگی که اونجا دیده میشه خیلی تکان دهنده و عجیب و زیباست. کارشو شروع کرد، آدم آمد، سریعا رو کرد، خداوند با آدم گفت، آدم ان هازا، کی؟ این ابلیس. ان هازا عدو لک و لزوجک، این دشمن تو و دشمن همسرته. فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، شما رو از این فضا و از این موقعیت امنی که دارید مباد به عداوت بیرون ببرد، مباد عداوتش رو نشان. اومد عداوتش رو نشان داد، از چه طریقی وارد شد؟ اومد گفت من دشمنم، آمدم شما رو از این موقعیت بیرون ببرم؟ نه، آمد شروع کرد قسم از عباس خورد، قاسم هما، گفت انی لکما لمن الناصحین، من چقدر خیر خواهم، من چقدر شما رو دوست دارم، من چقدر میخوام شما لذت ببرید، شرایط خوبی داشته باشید. اینی که خدا من گفته است از این درخت نخور، میدونی چرا؟ چون اگر بخورید شما جاودان میشید. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوام شما رو راهنمایی کنم به یه درختی که اگر بخورید پایدار و جاودان میشید و قدرت و سلطنت همیشگی پیدا میکنید. اگر خدا گفته است، حالا از ما بشنو، خدا نفهمه، اگر خدا گفته است نخور برای اینکه مثل خودش نشید، جاودان نشید، ملک نشید، عزیز نشید، خدا برای این گفته است. و وسوس لهما، شروع کرد فعزل لهما، تکانشون داد. این میخ تو دیوار میخواد در یارید، سفته، یه چکش از این بر، یه چکش از این بر، یکی از بالا یکی از پایین، راحت در میارید. فاخرجهما، کشیدشون بیرون، مما کان فی، عداوتشون نشون داد. این مسیر رو تا قیام قیامت با فرزندانش عمل می کند. شیطان کجا وارد شد؟ امیرالمومنین فرمود حذر عدو و نفذ فی صدور خفیا. من دو نکته رو اینجا مایلم بگم. خب این جای نفوذ شیطان در وجود انسان کجاست؟ انسان در وجود انسان شیطان در وجود انسان سفیر دارد، دفتر نمایندگی داره، سفارتخانه داره. یا در به این سفارتخانه و لانه جاسوسی شیطان رو ما میبندیم، یا باز میماند، پرچمش هم بالا سردرش افراشته است. اون سفارتخانه و سفیر کبیر شیطان در وجود انسان نفس اماره است. یعنی یه بخشی از نفس ماست که میتونه صدای شیطان رو بشنود. حالا یا اون بخش رو ما آزادش میگذاریم تو وجودمون، میشه دفتر نمایندگی و پذیرش خواسته های شیطان. شیطان از طریق نفس اماره ما مطالبش رو میاره، منتقل میکنه، یا اون توانمندی رو پیدا میکند بخش های دیگر نفس ما، مانند نفس لوامه، مانند نفس ملهمه، مانند نفس مطمئنه، که در به شوم سفارت شیطان رو در جان انسان پلم میکند. و دیگه شیطان جایی تو وجود آدمی نداره، دیگه تعطیل میشه. به رسول خدا وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، در حضورشون گفتن، وقتی پیامبر این جمله رو گفتن که هیچ کدومتون نیست الا اینکه شیطانی دارید که یعتری اذیت میکنه، بعد فهمیدن شما هم شیطان دارید. خیلی جرأت کرد کسی که پیامبر گفت، فهمیدن بله من هم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدی، الا اینکه من شیطان رو مسلمان کردم، تسلیمش کردم، یعنی بسته شده در به نفوذ شیطان در وجود. کی میشه؟ به چه نیرویی میشه؟ به نیروی تقوا. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اهل تقوا تا شیطان میاد رو نفس امارشون، یه به قول شما اسمانه های سوکی بزنه، میاد یک تحریکی بکنه، یه حرکتی بکنه، سریعا چی میکنن؟ تذکر و کاملا مراقبن، سیستم های دفاعی آماده، مراقبت میکنن و هیچ نفوذی از شیطان نمیپذیرن. خیلی قصه زیباست. حالا من یه سوال دارم، یه جواب کوتاه بدم، ولو در مباحث تفسیر زیاد گفتیم. سوره اعراف اگر مایل بودید مراجعه کنید فراوان، سوره مبارکه بقره جلد دوم مشکات نوشتم، اما همین مقدار بهتون عرض میکنم. ممکنه بگید خب بالاخره چرا خدا به این شیطان فرصت داد که این بازی ها رو در میاره سر فرزندان آدم؟ و بالاخره بگویید که خدا، یا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست و لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. ممکنه یک کسی جرأت کنه مثل ناصر خسرو این طور بگه، البته بعد خودش جواب میده ها، این شاعر توانمند دیار خراسان رو قدرش بدونیم. آدم بزرگی بوده ناصر خسرو قبادیانی. چرا خداوند این شیطان رو بهش فرصت داد؟ ببینید الان عرض کردم امیرالمومنین از شیطان تعبیر به چه کردن؟ عدو. مهمترین راز توفیق انسان در رسیدن به هر کمالی اینه که آسیب‌های مسیرش رو بدانه. باز همون مثال جسمی که عرض کردیم، آقا جان من، خداوند به آبروی آیات و بیناتش، به آبروی سخنان امیرالمومنین، همه بیماران اسلام رو به خصوص بیمار منظوری که در نظر است لباس عافیت بپوشاند انشاءالله. ببینید این کانسر میاد، این سرطان میاد، شروع میکنه نمیفهمیم، میگیره تو پانکراس میاد، کجا میاد به قول دوستان پزشک متاستاز میده، فضا حفره رو میگیرد، میرسه به استیج 4، میرسه به مرحله 4. یک نشانه ها و درد های ناشناخته به گاهی تب میکنم، گاهی اینطورم، این وضعیت رو دارم، خوب نمیشه تبم، مراجعه میکنن، معاینات غیره مشخص میشه این یه بدخیم جدی است. اما تو مرحله 4 دیگه طبیب محترم میگه هیچ کاری نمیشه کرد. اگرم باز کنن میبینن اونچنان گرفتار فضای شکم که سری جراح محترم میبنده، دست نمیزنه دیگه. یعنی آسیب و درد شناخته نشد، خودشو نشان نداد، لذا کار تمامه. ما ترحمه الله، میرسه مرحله 5 و تموم و سلام. ببینید درد نشانه آسیب در وجود انسان و نعمت بزرگی است که انسان دردش رو بدونه و آسیبش رو بشناسه تا بتونه این تن رو علاج کنه. و الا اگر بدترین بیماری ها بیماری های بی دردند، درست؟ این جسم. حالا بیایید به روح. اگر انسان درد روحش رو نداند عزیزان، وقتی به خود میاد که رفته است، آقا سقوط کرده تموم، اگر دردش رو نداند. لذا واقعا گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است، هر که او بیدارتر بیمارتر، تا میرسد به اونجا که پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر که را درد است او را هست بو، اون به جایی رسیده. خداوند از بزرگترین تفضلاتی که به انسان کرد این بود که آسیب‌ها و دردهای مسیر هدایت و کمال رو در وجود انسان به انسان نشان داد. حالا راه نشان دادن این دردها و آسیب‌ها در وجود انسان چه بود؟ شیطان. فلسفه وجودی شیطان چیه؟ ببینید فلسفه وجودی خط شیطان و ابلیس اینه که انسان آسیب‌ها و دردهای خودش رو در مسیر هدایت بشناسد. یعنی شیطان انگوش میذاره رو حسد، حسد رو تحریک میکند. حسد از بزرگترین دردهای ماست، آسیب‌ها و خطرات ماست. انگوش میذاره رو کبر، انگوش میذاره رو شهوات سرکش، رو جاه طلبی. چی رو تحریک میکند تو وجود ما شیطان؟ اینها رو، این آسیب‌ها رو. پس شیطان خیلی داره خدمت میکنه در واقع. یعنی مسیر شیطان، دقت کنید، مسیر شیطان که نشان دادن آسیب‌ها در وجود انسان است جزو برنامه‌های خلقته. اما اینکه ابلیس این پست رو به عهده گرفت خواسته خودش بود، هیچ جبری در این جهت نبود. ابلیس میتوانست این پست رو به عهده نگیرد، خودش خواست. انذرنی، اول براتون گفتم، خدا این مهلت رو به من بده. اگر ابلیس این کاندید نمیشد برای این کار و نمیخواست این عداوتش رو اینطور نشان بده به آدم و فرزند آدم، چه میشد؟ خدا من راه دیگه‌ای قرار میداد برای اینکه این تقابل فجور و تقوا در وجود ما روشن باشه و ما آسیب‌های خودمون رو بدونیم. خیلی مهمه این نکته‌ای که عرض کردم، نمیخوام دیگه بمانم اینجا، به تفسیر مراجعه بفرمایید گفتیم. اما اونجا اون تمثیل زیبای دفتر پنجم مثنوی را اشاره کردم که در حدیث آمد که آن معاویه خفته بودند در میان زاویه. معاویه، این داستانم که مولوی میگه از داستانهای ساخته ذهنشه، مثل موسی و شبانه، این وجود خارجی نداره، ذهن جوالش اینها رو میسازد که نتیجه گیری کنه ازش. گفت معاویه خوابیده بودند در میان زاویه در کنج قصرش، بعد یه مرتبه دیگه کسی صداش میزنه بیدارش میکنه. معاویه بلند شد، نماز صبح دیر شد، مردم تو مسجد منتظرن. نگاه کردید نگهبان ها همه پشت درآیند و گفت تو کی اینجا، چطور وارد شدی؟ از این همه نگهبان کسی نمیتونه رد بشه. یه نگاه کرد گفت ها تو شیطانی ابلیسی، اما اگر تو شیطانی چرا منو برای نماز بیدار میکنی؟ پس تو بود ما رو بخوابونی برای نماز. اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، اما تو داری ما رو بیدار میکنی. شروع کرد به حمله کردن. ابلیس تو عاد رو نابود کردی، سمود رو نابود کردی، چه کردی چه کردی چه کردی؟ تموم. شیطان گفت جناب ماوی حالا ایزه میدید ما هم یه چند دقیقه یک عرض حاجتی داشته باشیم، چند کلام ما هم صحبت کنیم. خب بگو جناب ابلیس، این میکروفون هم در اختیار تو. گفت جناب ماوی تو اشتباه میکنی، بدان که خداوند منو در وجود قرار داد که قلب و نقد را، سکه قلب تقلبی و سکه نقد را مشخص کنم در وجود و در جان شما. ماوی اگر یه گرگی با یه میشی جمع بشه، فرزندی متولد بشه که ندانید گرگ است یا ندانید میش است، راه اینه که یه تکه استخوان بندازید. اگه استخوان رو برداشت گرگه، یه تکه علف بندازید، اگه علف رو برداشت میشه. در وجود شما انسان ها ما بیه هم گرگه هم میشه. من عاملیم که گرگ وجود شما رو تحریک میکنم. پیامبران الهی میان اون بخش غیر درنده وجود شما را آشکار میکنه. خیلی عجیبه ها. یعنی دعوت شیطان بخش شر وجود ما رو فعال میکنه، به ما میرساند که آقا این راهایی است که تو رو به سقوط به انحطاط میرساند و اگر ندونیم چه میشود. امیرالمومنین چقدر زیبا این حکایت رو کوتاه در 3-4 جمله میگن، بس عجیب و عظیم. حذرکم عدو و نفذ فی الصدور خفیا، این دشمنی است که میاد تو جان خودتون از طریق نفس امارتون وارد میشه. بعد و نفس، نفس این میشه نفس یعنی دمیدن، و نفس آهسته، نفس فل آذان نجی، یا این گوش نیست ها، گوش جانه، میاد تو گوش جانتون آهسته نجوا میکند، میدمد، میشه منشر نفاسات فلوقت، نفس نفس میکند، میدمد. بعد نفوذ میکنه، القاء پیام میکند، میرسوند مطلبش رو، فعزله به زلالت میبرد، و اردا ردی یعنی ساقط، به هلاکت و سقوط میکشاند شما را. خب حالا با چه شیوهی؟ با سه کار. با سه کار. اولا ببینید همین مسیری که امام فرمودن، شیطان ورودش و ارتباطش با ما بر اساس سیاست گام به گام است. اونه که قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان از اول نمیاد میگه من دستور بگیرم میخوام ببرم تو جهنم، نه، گام به گام وارد میشه. حالا میخونیم گام هاشو، خیلی عجیب، خیلی حساب شده و رندانه. و عزیزان اینی که امام بلا فاصله بعد از تقوا این گونه دارن میگن، چون جز با تقوا نمیشه دست شیطان رو خوند و مچشو گرفت، فقط با تقواست که میشه. اما اون آهسته آهسته میاد که اگر مراقب نباشی تا کله چرخ داده ای خورده. یه آزمایش رو این آقای پیتر سینگه میگه، خیلی قشنگه، میگه یه چراغی رو من روشن کردم، رسوندم این آب رو، مثلا آب 5 درجه 10 درجه بود، یه قورباغه رو انداختم داخلش، یک مرتبه درجه رو کردم 95 درجه 100 درجه، قورباغه خوش شد، مون تو آب، خشکش زد، سوخت. دوباره چراغ روشن کردم 5 درجه، قورباغه رو انداختم تو آب، 5 درجه دیگه اضافه کردم، 5 درجه دیگه اضافه کردم، 5 درجه دیگه اضافه کردم، تا رسید به 80 درجه، 85 درجه، بازم تکون، بازم معمولی عادی بود این قورباغه. یک مرتبه که رسید به 95 دیدم دیگه خوش شد. آزمایش دوم اولی رو جوری دیگه انجام دادم، به مجرد اینکه آب رو به اون درجه رساندم دیدم قورباغه پرید بیرون، واکنش نشون داد. چی میفهمیم از این؟ ببینید شیطان 5 درجه 5 درجه میبره بالا بیخ گوشمون، بعد متوجه نمیشیم، وقتی متوجه میشیم که خوش شد، مسخ شدیم، شدیم شیطانی. اگر شیطان از اول بیاد 95 درجه و 100 درجه بکنه حرارت، چی میشه؟ میپریم بیرون، ما میپریم بیرون، نمیمونیم. توجه دارید؟ لذا گام به گام میاد، گام به گام میاد. حالا این گام هاش چیه؟ امام میفرمایند نفس فی الاذان نجیا فازل و عرضا. اولین گامش اینه، وعده فمن، وعده میدهد، وعده فمن، اما وعده میدهد که از دلش منا، خیالها و آرزوهای خام نپخته به در می آید. من نمیدونم ورود کنم یا بگذارم این بحث رو، خیلی بحث بحث عجیبی. سه چیز رو امام مطرح میکنن: یک، وعد فمنا، دو، و زین سیئات الجرائم، تزیین میکند زیبایی های جرائم، چهارم، حون موبقات العزائم، سبک میکند کشنده های زمین گیر کننده رو. سه تا کار میکنه شیطان که این سه تا گام اصلی برخورد شیطان به هلاکت آوری او با تک تک ماست، که وقتی به وجود خودمون مراجعه کنیم لمس میکنیم سخنان امیر المؤمنین رو، که اولش اینه که انسان رو به جای اون که به واقعیت ها و حقایق متوجه کند، به توهمات و تخیلات و خیال پردازی ها سوق میدهد و رو میدهد. اجازه بفرمایید این ستا و نتیجه اون رو من انشاءالله فردا خدمت بزرگواران یک به یک مطرح کنم. پروردگار را با آبروی امیرالمؤمنین جانها و دلهای ما رو از شر شیطان و وساوس او برحذر بدار، و آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. تشف ندارن آقا؟ نیستن تا آیه؟ بسمك العظيم العظم والعز العجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، و عجل اللهم في فرج مولانا المهدي.